ده شب است در ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شبانگاه جمعه 13 خرداد 1401 خورشیدی برابر با 3 ماه جون 2022 میلادی، درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما را میشنوید. پروانه وحیدمنش هستم، میزبان شما در این مجله شبانگاهی با نگاهی به سخنرانی رضا پهلوی خطاب ملت ایران و همچنین واکنش تهران به سفر رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به اسرائیل. اما پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از همکارم نوشین سید حسینی.
سپاسگزارم پروانه، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. بیش از 650 نفر از زندانیان سیاسی و فعالان مدنی و خانواده‌های دادخواه در بیانیه‌ای بر حق مردم ایران برای بیان مطالبات خود در خیابان‌ها تأکید کردند. در این بیانیه با اشاره به مجاز بودن کسانی که اعوان حاکمیت خوانده شدند برای حضور در مراسم خیابانی، بر حق انکار نشدنی سوگواری، دادخواهی، اعتراضات و مطالبات همه مردم ایران در عرصه‌های عمومی تأکید شده است. امضا کنندگان این بیانیه در ادامه خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط بازداشت شدگان وقایع اخیر و همه زندانیان سیاسی شدند. شاهزاده رضا پهلوی در نشستی مطبوعاتی از مردم و اعتراضات مردمی اخیر در ایران حمایت کرد. او در این سخنان که به شکل زنده از کانال یوتیوب رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور پخش می‌شد، تأکید کرد که مردم با دستان خالی در مقابل دشمنی قرار دارند که به گفته او در بیت فساد در تهران نشسته است. فرزند آخرین پادشاه ایران در سخنانش ضمن همدردی با خانواده‌های جانباختگان حادثه متروپول آبادان به شعارهای مردم معترض اشاره کرد و گفت که این شعارهای به گفته هوشمندانه نشان می‌دهد مردم هم مشکل و هم راه حل را دریافتند.
نکته قابل توجه در اعتراضات یک ماه گذشته این بوده که لور و بختیاری، عرب و فارس دوشا دوش هم ایستادند و خشم و انزجارشان از دشمن مشترک را فریاد زدند. در همین ارتباط از سران و بزرگان ایلات و عشایر و طوایف ایران، از لور و بختیاری و کرد و بلوچ تا عرب و قشقایی و ترک و ترکمن، می خواهم تا در پشتیبانی از مردمی که شجاعانه به خیابانها می آیند پیام اتحاد و همبستگی ببندید.
ولیعهد آخرین پادشاه ایران در بخش دیگری از سخنانش از کشورهای دیگر خواست تا با کمک نکردن به جمهوری اسلامی به مردم ایران کمک کنند. آرش صادقی، زندانی سیاسی پیشین از قطع 4 انگشت یک زندانی متهم به سرقت در زندان اوین خبر داد. آرش صادقی در پیامی توییتری تاکید کرد که 3 زندانی دیگر به نام‌های هادی رستمی، مهدی شرفیان و مهدی شاهیوند نیز برای اجرای حکم قطع انگشتان دست از زندان ارومیه به زندان تهران بزرگ منتقل شدند. سازمان عفو بین‌الملل هر گونه قطع عضو را ضد انسانی و خلاف موازین حقوق بشری در جهان خوانده است. به گزارش این نهاد حقوق بشری، جمهوری اسلامی در 2 دهه گذشته حکم قطع دست 129 متهم را به اجرا درآورده است. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی، هنگام ریاست بر قوه قضاییه حکم قطع دست را از افتخارات عمده نظام ذکر کرده بود. مهدی سباقی، هنرمند پیشکسوت تئاتر، سینما و تلویزیون، پس از گذراندن یک دوره بیماری صبح روز جمعه در بیمارستان ماهدشت کرج درگذشت. یکی از اهالی تئاتر از قول خانواده این هنرمند گفته است که آقای سباقی مدتی به علت بیماری بستری بوده است. مهدی سباقی که سال 1330 در مشهد به دنیا آمده بود، چند سال پیش نیز دچار سکته مغزی شده بود. این پیشکسوت سینما و تلویزیون در فیلم‌های همچون مهتاب روی سکو، آخرین نقش و کافه ستاره به ایفای نقش پرداخته بود. مهدی سباقی همچنین حضور در برنامه‌های رادیویی کوی نشاط و صبح جمعه با شما و ایفای نقش در سریال‌های سرزمین مادری و مرز خوشبختی را نیز در کارنامه‌اش دارد. و رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، شامگاه پنجشنبه برای دیدار با نخست وزیر اسرائیل وارد این کشور شد. دیدار آقای گروسی با نخست وزیر اسرائیل در حالی است که نفتالی بنت روز سه‌شنبه اسنادی منتشر کرد که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی چند سال پیش مدارک محرمانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به سرقت برده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه در گزارش جدید خود به شورای حکام این نهاد اعلام کرد که ذخایر اورانیوم غنی شده ایران به بیش از 18 برابر حد مجاز در برجام رسیده است. همچنین آمریکا به همراه فرانسه، بریتانیا و آلمان قرار است هفته آینده پیشنویسی به شورای حکام آژانس ارائه کنند که از ایران می‌خواهد با آژانس همکاری کند.
ممنونم از تو نوشین. نوشین سید حسینی با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می‌شنوید. رضا پهلوی میگوید رژیم جمهوری اسلامی رفتنی است. نگاهی داریم به سخنرانی امروز او خطاب به ملت ایران.
این بار البته شما با دستان خالی در مقابل دشمنی قرار دارید که نه در بغداد که در بیت فساد و جنایتش در تهران.
امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران سفر رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به اسرائیل را بی‌طرفی آژانس را نقض کرده است. به این موضوع نگاهی خواهیم داشت.
آیا دفعاتی که آقای گروسی رفته به ایران و اغلب اونها قبل از نشست‌های شورای حکام آژانس بوده بی‌طرفی را نقض نکرده؟
و نگاهی داریم به بیانیه 600 کنشگر در ایران درباره روند اعتراض‌ها در ایران. به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله شبانگاهی رادیو فردا. همونطور که در خبرها هم شنیدید، در آستانه برگزاری نشست هفته آینده شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی و بررسی پرونده هسته‌ای ایران در این نشست، رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی که شب گذشته وارد اسرائیل شده بود، بامداد امروز با نفتالی بنت نخست وزیر این کشور دیدار کرد. نفتالی بنت طی این دیدار رسمی که در تل آویو انجام شد، با هشدار جدید در مورد پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران، جمهوری اسلامی را به فریب دادن جامعه جهانی متهم کرد. وی همچنین تاکید کرد که اسرائیل این حق را برای خود قائل است که در دفاع از کشورش برنامه هسته‌ای ایران را مهار کند. بیشتر بشنوید در گزارش نسرین افشار.
رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در آستانه نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی شامگاه 12 خرداد برای دیدار و گفتگو با نفتالی بنت و سایر مقامات ارشد اسرائیلی به این کشور رفته و ظهر جمعه 13 خرداد به وین بازگشت. سفر آقای گروسی به اسرائیل در حالی انجام شده که جنگ نیابتی ایران و اسرائیل به شدت بالا گرفته و تنش بر سر برنامه هسته‌ای ایران در پی توقف مذاکرات احیای برجام در وین به اوج خود رسیده است. در این دیدار نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل ایران را به فریب دادن جامعه جهانی و ارائه اطلاعات نادرست از برنامه هسته‌ای خود متهم کرد. دفتر نخست وزیر اسرائیل در بیانیه اعلام کرد که آقای بنت در دیدار با آقای گروسی با تاکید بر نگرانی کشورش از خطر پیشرفت‌های هسته‌ای ایران، خواستار بسیج جامعه جهانی و استفاده از همه ابزارها برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای شده است. در این دیدار نفتالی بنت به رافائل گروسی هشدار داد که اهمیت دارد که شورای حکام آژانس به عنوان یک نهاد حرفه‌ای، بی‌طرف و مستقل پیامی روشن به ایران بدهد. اسرائیل همچنین روز جمعه به آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت راه حل دیپلماتیک را برای رسیدگی به برنامه هسته ایران ترجیح می دهد، اما ممکن است در دفاع از خود به صورت مستقل و یک جانبه علیه جمهوری اسلامی اقدام کند. آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز در تازه ترین گزارش خود از وضعیت برنامه اتمی ایران، میزان ذخایر اورانیوم غنی شده این کشور را 18 برابر میزان مجاز برجام برآورد کرده و گفته است که ایران به سوالات آژانس درباره اورانیوم های ردیابی شده در 3 سایت اعلام نشده خود توضیحات کافی نداده است. این اظهارات در حالی است که مذاکرات هسته‌ای وین برای احیای برجام از اسفند ماه تا کنون متوقف شده و به گفته رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، بخت به نتیجه رسیدن این مذاکرات نسبت به شکست آن کمتر است. روز جمعه حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد هر گونه اقدام سیاسی از سوی آمریکا و از سه کشور اروپایی در آژانس با واکنش متناسب، مؤثر و فوری ایران مواجه می شود. حالا سفر آقای گروسی به اسرائیل موجب سخت‌تر و پیچیده‌تر شدن روند مذاکرات وین خواهد شد. سفری که بیش از پیش سرنوشت احیای برجام را در حاله ای از ابهام قرار داده است.
نسرین افشار گزارش می‌داد اما سفر رافائل گروسی به اسرائیل در حالی صورت گرفته که امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی می‌گوید این سفر بی‌طرفی آژانس را زیر سوال برده. در گفتگو با جلیل روشندل تحلیلگر امور بین الملل ساکن آمریکا ابتدا از او درباره پیام این سفر به تهران پرسیدم.
در حاشیه این سفر و از مدت‌ها پیش صحبت‌های از این هستش که اسرائیل ممکنه که نسبت به ساختارهای اتمی ایران واکنش نظامی انجام بده و شما این رو در اون توییت آقای گروسی میبینید که میگه من رفتم به اسرائیل و صحبت کردم و تاکید کردم به اهمیت اصول ایمنی و پیمان منع گسترش اتمی. با توجه به این من میگم که یکی از بحثا شاید این بوده که هر گونه اقدام نظامی مغایرت داره با توافق MPT و میتونه اصول ایمنی رو نقض بکنه. این جنبه مثبت قضیه هستش که اینطوری بخوایم نگاه بکنیم. آقای نفتالی بنت و اسرائیل، دولت اسرائیل میخوان اگر که برجام مجدداً احیا بشه و برقرار بشه تغییراتی درش داده بشه، از جمله اون شرط غروب رو میخوان حذف بکنن که تقریبا اگر بخوایم برگردیم به برجام مشکل است که روی این شرایط بحث و گفتگو بشه و یا تغییرات عمده داده بشه. بنابراین رافائل گروسی رفتنش به اسرائیل بیشتر به معنای آماده کردن اسرائیل بر این هستش که شورای حکام ممکن است اونطور که اسرائیل توقع داره قطعنامه بسیار شدیدی علیه ایران صادر نکنه، به خصوص اگر نگاه بکنیم به اینکه امیر عبداللهیان یا دولت جمهوری اسلامی دائما اصرار دارن که ما حاضریم به برجام برگردیم، البته با یک سری شرایطی که غیر قابل قبول است برای غرب، ولی ما نمیدونیم که پشت پرده هم آیا همین حرفا رو میزنن و سیگنالایی که میفرستن همین است و یا نه تا به حال برجام باشی از بین رفته باشه.
آقای روشندل، امیر عبداللهیان امروز در گفتگو با جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته سفر آقای گروسی به اسرائیل بی‌طرفی آژانس رو زیر سوال می‌بره.
من به این سوال با یک سوال جواب میدم. آیا دفعاتی که آقای گروسی رفته به ایران و اغلب اونها قبل از نشست‌های شورای حکام آژانس بوده بی‌طرفی رو نقض نکرده؟ ایران عضو شورای حکام آژانس نیست، اسرائیل هم عضو شورای آژانس نیست، شورای حکام نیستش، اما اسرائیل هم مثل ایران عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هستش، یعنی از زمان تقریبا از زمان تشکیل این شورا عضو شورا بوده و اگرچه MPT رو امضا نکرده. بنابراین این سفر نمیتونه ناقض بی‌طرفی باشه، بلکه میتونه هماهنگی در بعضی مسائلی باشه که مستقیما روی سیاست گذاری شورا اثر نمیذاره. شورای حکام فقط آقای گروسی نیست، آقای گروسی گزارشی به شورای حکام میده و شورای حکام در موردش تصمیم میگیره و بارها هم با ایران هماهنگ شده برای اینکه از تندی و تلخی گزارش گرفته بشه تا ایران بتونه همچنان رابطه‌اش رو در داخل برجام حفظ بکنه. من به هیچ وجه در این سفر دو تا چیز رو نمیبینم. یکی این که هدف آژانس این بوده که به اسرائیل اطلاعاتی داده بشه که خودش نداره، بلکه برعکس شاید میخواسته اطلاعاتی که اسرائیل ادعا میکنه داره ازش بگیره. و همینطور مسئله دوم این که این قضیه به هیچ وجه من فکر نمیکنم که خلاف اصل بی‌طرفی باشه. وظیفه رئیس آژانس هست که با هر کشوری که سلام میدونه تماس بگیره و بر اساس این تماس هستش که کارش رو ادامه میده.
گفتگویی بود با جلیل روشندل، تحلیلگر امور بین الملل ساکن آمریکا، درباره سفر رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به اسرائیل و اعتراض جمهوری اسلامی به این سفر. اما شاهزاده رضا پهلوی همزمان با سالگرد درگذشت آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، گفت که این رژیم رفتنی است، همانطور که اتحاد جماهیر شوروی با هزاران کلاهک هسته‌ای سقوط کرد. ولیعهد پیشین ایران با اشاره به تداوم سرکوب اعتراضهای مردمی به دست نیروهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی تاکید کرد که مردم معترض داخل ایران با دستان خالی در مقابل دشمنی قرار دارند که در بیت فساد و جنایتش در تهران نشسته است. بیشتر بشنوید در گزارش مهرداد میردامادی.
شاهزاده رضا پهلوی در سخنرانی روز پنجشنبه خود خطاب به مردم ایران با تمجید از اعتراضات و همبستگی آنها، شجاعت مردم را یادآور ایستادگی و مقاومتی دانست که ملت ایران در مقابل نیروهای صدام در جنگ 8 ساله از خود نشان داد.
همیانان عزیز، شجاعت، همبستگی و تداومی که شما همیهنان به ویژه در یک ماه گذشته با وجود سرکوب شدید و قطع اینترنت در شهرها و استانهای مختلف از خود نشان داده اید، برای شخص من یادآور ایستادگی و مقاومتی است که ملت ایران در مقابل نیروهای صدام در جنگ 8 ساله از خود نشان داد. این بار البته شما با دستان خالی در مقابل دشمنی قرار دارید که نه در بغداد، که در بیت فساد و جنایتش در تهران نشسته است.
در این سخنان همچنین به وجود تنوع در بین معترضان اشاره شد و اتحاد بین اقشار مختلف به عنوان راهی برای پیش بردن بیشتر اعتراضات مردمی به وضعیت سیاسی اقتصادی ایران تاکید شد.
همیهنانم، شعارهای هوشمندانه شما در اعتراضات دلاورانه برای نجات میهن نشان می‌دهد که هم ریشه مشکل را دریافته اید و هم راه حل را می‌دانید. شما به این آگاهی و خرد جمعی رسیده اید که بیکفایتی، فساد و ناکارآمدی جمهوری اسلامی فقط جان مردم یک شهر یا استان، یک قوم یا باور خاص را نمی‌گیرد، بلکه همه ایرانیان را داغدار می‌کند. گلوله‌ها و موشک‌های جمهوری اسلامی همه ایرانیان را نشانه می‌گیرد، فارغ از اینکه به چه زبانی حرف می‌زنند و چه دین و مذهب و باوری دارند یا ندارند. این را نه فقط در اعتراضات خیابانی که در فاجعه سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی دیدیم، در جنایت کرونا و ممنوعیت ورود واکسن معتبر دیدیم، و در فجایعی چون پلاسکو و متروپول دیدیم و میبینیم. و متاسفانه هرچه این رژیم بیشتر ادامه پیدا کند بیشتر خواهیم دید.
در سخنرانی رضا پهلوی بر این موضوع تصریح شد: با وجود همه محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی که رژیم علیه جوانان و مردم اعمال می‌کند، در همان داخل ایران به اندازه کافی نیروهای میهن پرست متخصص، مدیر و نخبه وجود دارد که بتوانند ایران را به بهترین شکل اداره کنند. در این سخنرانی بر این نکته نیز تاکید شد که بزرگترین اپوزیسیون و آلترناتیو جمهوری اسلامی ملت ایران هستند، و در این حال خطاب به نیروهای ارتش گفته شد:
و اما سخنی کوتاه با ارتشیان ایران که همیشه فدایی ملت بودند. همانطور که در مقابل دشمن خارجی از کشور و ملت دفاع کردید، وظیفه دارید که حافظ جان ملت در مقابل دشمن داخلی باشید. من به وطن پرستی شما باور دارم.
در سخنان رضا پهلوی نوعی اتمام حجت با نیروهایی که سرکوبگران رژیم خوانده شدند نیز شد. آنجا که خطاب بانان آمد این رژیم رفتنی است، اتحاد جماهیر شوروی با هزاران کلاهک هسته‌ایش سقوط کرد، این رژیم درمانده که از تأمین نان شب شما هم عاجز مانده سرنوشت بهتری نخواهد داشت.
مهداد میردامادی گزارش می‌داد. اما برای بررسی بیشتر پیام شاهزاده رضا پهلوی همراه هستیم با محمد محبی، استاد علوم سیاسی ساکن تهران. آقای محبی، این سخنرانی که به صورت زنده برگزار شد چه مخاطبی میتونه در داخل ایران داشته باشه و اصولا چه بازتابی میتونه داشته باشه در داخل ایران؟
با درود، سخنان شاهزاده رضا پهلوی در نوع خودش بسیار بدیع و نوید بخش بوده و با توجه به این که ایشون در میان تمام باشندگان سیاسی حال حاضر ایرانی چه در داخل و چه در خارج از محبوبیت بسیار بالایی برخورداره، میتونه برای قشر عظیمی از مردم که معترض وضع موجود هستند و واقعا خسته شدن بسیاری از قشرهای مردم و خواهان تغییرات اساسی تو وضع موجود هستند میتونه امید بخش باشه و مخاطبین سخنان ایشون طیف‌های زیادی هستن، هم مردم معترض بینشون هست، هم طرفداران وضع موجود بینشون هست و هم نیروهای دستگاه سرکوب سیستم مستقر که به آنها پیام خیلی محکمی داد و همچنین یه پیام انسانی و میهندوستانه که به هیچ عنوان با مستمسک قرار دادن کلیشه مأمور و معذور نمیتونن هموطنان خودشون رو سرکوب بکنن، بزنن، بکشن، غارت بکنن، تخریب بکنند و بعد بیان بگن مأمورم و معذور. نه، مأمور و معذور اینجا معنایی نداره و این به نظر من بهترین و در واقع تحسین برانگیزترین بخش پیامی ایشون بوده. بالاخره باید وجدانهای افرادی که در دستگاه سرکوب حکومت حضور دارن باید به قول معروف اون وجدانهاش رو قلقلک قرار بدن و بالاخره اونها هم انسان هستن و در این مملکت دارن زندگی میکنن. حالا هر چقدر منفعت ببرن از ادامه وضعیت کنونی یا اینکه علقه ایدئولوژیکی هم داشته باشن، بالاخره توی مملکت دارن زندگی میکنن. اینایی هم که دارن اونها رو اذیت میکنن و معترضین رو ضرب و شتم قرار میدن، بعضن میکشن، اونها هم وطنانشون هستن و بعضن حتی نسبت‌های خیشی و فامیلی دارن و این بخشش به نظر من بسیار مهم بوده، تازه بوده و تأثیر خودش رو خواهد گذاشت، چون در این بره از اعتراضات، اعتراضی که دو ماه اخیر تو یک ماه اخیر ما دیدیم که دستگاه سرکوب اون توحشی که در آبان ماه 1398 ما مشاهده کردیم دیگه تقریبا نداشت. درسته که حالا ما فعلا هنوز آمارهای دقیقی از میزان در واقع جانباختگان این حوادث یک ماه اخیر دو ماه اخیر رو نداریم، ولی به نظر میرسه که اون فجایع آبان 1398 تکرار نشده خوشبختانه. و البته کلمه خوشبختانه من جبست مسامحه بکنم، بلکه حتی از دست رفتن یک هموطن هم برای ما میتونه فاجعه باشه.
آقای محبی آلترناتیو جمهوری اسلامی رو ملت ایران فارغ از چپ و راست، جمهوری خواه و مشروطه خواه عنوان کرده. چقدر در واقعیت رسیدن به این چنین آلترناتیوی میتونه دست یافتنی باشه؟
ببینید، ایشون انتخاب رو به خود ملت واگذار کردن، ولی خب خود ایشون میراثدار نهاد پادشاهی در ایران هستن و بسیاری از ایرانیان در تجمعات چند سال اخیر، مشخصا از سال 96 به این ور، به طور صریح و شفاف خواهان بازگشت به نظم پیشین هستند، نظم پیش از انقلاب. و البته و برخلاف نظر برخی از فعالین سیاسی که این شعارها رو نوع ارتجاع میدونن، به هیچ عنوان ارتجاع نیست. هر گردی گردو نیست، هر بازگشت به گذشته‌ای لزوما ارتجاع نیست. اتفاقا کشور ایران و به عنوان یک تمدن، به عنوان یک فرهنگ، به عنوان یک کلیت با نهاد پادشاهی تا حالا حفظ شده و البته شاهزاده خب اینجا نیومدن خودشون رو به عنوان پادشاه آینده ایران معرفی بکنن و حتی اگه معرفی هم بکنن طبق قانون اساسی مشروطین حق رو دارن، اما حق انتخاب رو به ملت واگذار کردن و اگر این ملت خواهان بازگشت به نظم پیشین بودن، خواهان بازگشت به قانون اساسی مشروطه بودن، به نظر من میتونه انتخاب خیلی خوبی باشه و میتونه کشور رو از این وضعیت نجات بده، هم در دوره گذار از نظام جمهوری به نظم جدید و هم اینکه ادامه اون نظم گذشته که ما یک دوران توسعه درخشانی داشتیم در قبل از انقلاب، اگه اون دوره اون برنامه توسعه ادامه پیدا کنه با اصلاحاتی، البته با اصلاحاتی اگه ادامه پیدا کنه، میتونه کشور ایران رو وارد ریل توسعه بکنه، میتونه بسیاری از مشکلات رو در این کشور حل بکنه. و البته خب به نظر میاد نیروهای سیاسی هم باید این مسئله رو در نظر بگیرن، از این جدال‌های بی‌فایده مشروط خواهی و جمهوری خواهی دست بردارن و انتخاب رو به خود مردم واگذار بکنن.
بله.
و در قالب یک قانون اساسی میشه گفت که میتوان در واقع نخبگان ملت و یا به قول مؤسسان ملت در دوره گذار که ملت انتخاب بکنن میرن توی یه مجلس مؤسسانی، اونجا قانون اساسی رو مینویسن، هر چی که در واقع اونها انتخاب بکنن و ملت بهش رأی بدن میشه نظام آینده. ولی اینکه بیاین انرژی های خودمون رو صرف دعواهای بی حاصل بکنیم، این به نفع جمهوری اسلامی است. شاهزاده رضا پهلوی هم اینو فهمیده و دامن نمیزنه و توپ رو میندازه توی زمین ملت ایران. نظام کار خردمندانه.
سپاسگزارم. محمد محبی، استاد علوم سیاسی ساکن تهران، همراه ما بود با نگاهی به سخنرانی امروز شاهزاده رضا پهلوی. اما در روزهای گذشته ما شاهد اعتراضات گسترده مردم ایران بودیم، در اعتراض به گرانی‌ها، در اعتراض به وضعیت موجود، و خب در شبکه‌های اجتماعی هم شاهد واکنش‌های بسیاری بودیم از سوی مردم در اعتراض به واکنش‌های حاکمیت به اعتراضات مردم. همراه هستیم با همکارم بنیامین صد که نگاهی داشته به شبکه‌های اجتماعی و آنچه کاربران شبکه‌های اجتماعی در این زمینه گفتن. بنیامین
سلام به تو، درود به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که اشاره کردی و در بخش قبلی هم و در همینطور در صحبت‌هایی که ساعتی پیش شاهزاده رضا پهلوی انجام داد، مسئله معیشت مردم و مشکلات معیشتی مردم بسیار بسیار پررنگه، چه برای ایرانی‌های در داخل که خب از نزدیک دارن لمس میکنن این موضوع رو و فشارش روی اونهاست، و همینطور برای ایرانی های دلسوز ایران که خارج از کشور هستن و برای همیهنانشون در شبکه های اجتماعی، در رسانه ها در واقع ابراز نگرانی میکنن یا درباره اون صحبت میکنن یا اطلاع رسانی میکنن. خیلی از کاربرها اشاره کردن به همین موضوع و در داخل ایران برخی کاربرها از وضعیت سخت معیشتی مردم گفتن. نمونه های میدانی که در شبکه‌های اجتماعی میشه دید اینه که خیلی از خانواده‌ها وقتی حضور پیدا می‌کنن با فرزندانشون برای خرید روزانه یا خرید محصولی، وقتی که فرزند یک چیزی رو می‌خواد که تهیه بکنه پدر یا مادر براش، خیلی از کاربرها که شاهد بودن نوشتن که مثلا اون پدر یا مادر حتی چیزایی که حالا خیلی داره ارزش زیادی هم نیست، توانایی خریدش رو برای اون بچه نداشتن، یا حتی پدر بچه سوال کرده، اینجوری که چند مورد در شبکه‌های اجتماعی من دیدم، بچه‌های کوچیک سوال می‌کردن که آیا پول داری مامان یا بابا که مثلا این رو برای من تهیه بکنی. این چیزایی که خیلی به کرات دیده میشه. علاوه بر این خیلی از کاربران نوشتن که پیوندهای در واقع بین دختر و پسر و جشن عروسی یا مراسمی که قرار بوده برگزار بشه به شکل رسمی، این مراسم هم تحت شعاع گرانی‌های اخیر قرار گرفته و خیلی از این در واقع پیوندهای ازدواج انجام نشده، به این دلیل که خانواده توانایی این برگزاری جشن عروسی رو برای فرزندانشون ندارن، یا حالا اگر از جشن عروسی هم بگذرن برای اینکه بتونن یک زندگی نرمالی رو داشته باشن، یک زندگی حداقلی رو داشته باشن بهتره بگم، حتی اون هم تواناییش رو ندارن و به خاطر همین شرایط ازدواج هم برای جوانهایی که میخواستن ازدواج بکنن و زوجها بسیار بسیار سخت شده. اینا چیزهایی هستش که کاربرها البته البته با نمونه‌های عینی در شبکه‌های اجتماعی نوشتن. من به خاطر کم بوده وقت نمیتونم اشاره بکنم تک تک به اینها، اما موضوع دیگری که باز هم اشاره شد بهش در بخش قبلی و در صحبت‌های امروز شاهزاده رضا پهلوی بود، موضوع برخورد نیروهای حکومتی با این نارضایتی‌ها هست. خب فقر گسترده، مشکلات معیشتی، بیکاری، گرانی روزافزون، اینها باعث میشه که نارضایتی‌های اجتماعی چه در سطح جامعه چه در سطح خانواده‌ها بیشتر دیده بشه. آنچه که در سطح جامعه دیده میشه و پیش چشم دوربین و ناظران قرار داره، خب در شبکه‌های اجتماعی منعکس شده و اون این هستش که حتی جوانهایی که خیلی وقتها ممکنه که نه جرمشون ثابت شده باشه نه اتهام مشخصی داشته باشن، وقتی نیروهای پلیس، برخی البته نیروهای پلیس یا بسیج و سپاه، اساسا نیروهای نظامی و شبه نظامی جمهوری اسلامی، وقتی به اونها میرسن برخورد بسیار خشنی با اونها میکنن در خیابان. چند ویدیو منتشر شده، آخرینش برخوردی است که در شهریار شد با دو جوان که یکی از اون جوانها به شدت مضروب میشه از طرف مامور پلیس و یک سرباز که از فاصله 20 سانتی متری به او اسپری فلفل زده میشه، جوان گیج میشه، بعد کتکش میزنن و داخل ماشین میندازنش. این جور برخوردها، برخوردهای خشنی که دیده میشه در پاسخ به اعتراض ها و نارضایتی ها و حتی مشکلات اجتماعی و بزهای اجتماعی، باعث شده که خیلی از کاربرها اشاره بکنن به برخورد حکومت با این موضوع.
ممنونم از تو بنیامین. بنیامین سعد با ما بود با نگاهی به شبکه‌های اجتماعی و واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی به وقایع این روزهای جامعه ایران. اما 100 روز از تهاجم نظامی روسیه به اوکراین سپری شده، اما به رغم تلفات زیاد و خرابی‌های گسترده و اشغال بیش از 1/5 خاک اوکراین، به نظر نمی‌رسد کرملین به هدف اصلی خود نزدیک شده باشد. بیشتر بشنوید از آنا رایسکایا.
به گزارش پایگاه اینترنتی مدوزا، به نقل از منابع خود، کرملین از رسانه‌های روسی خواسته سپری شدن 100 روز از آغاز آنچه عملیات نظامی روسیه در اوکراین می‌خواند را کم اهمیت جلوه دهند و از تحلیل نتایج آن بپرهیزند. ولادیسلاو سیرزنیوف، کارشناس نظامی، معتقد است روسیه در بطلاق جنگ گرفتار شده.
طرح اولیه روسیه به شکست مطلق انجامید. حتی در مناطقی که عرصه سنگین ترین حملات است، پیشروی نیروهای روس بسیار کند بوده. تنها دستاورد قابل توجه روسیه تصرف بسیار سریع جنوب اوکراین است که بیشتر ناشی از جغرافیای این منطقه و اشتباه ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین است تا چیرگی نیروهای روس. البته ارتش اوکراین همچنان در صدد است این مناطق را بازپس گیرد و به نظر می رسد کرملین نیز به مناطق اشغال شده به عنوان اهرم فشار بر کیف می نگرد تا اینکه واقعاً به دنبال الحاق جنوب اوکراین به خاک روسیه باشد. ارتش روسیه دقیقاً برای عملیات ویژه آماده شده بود، نه برای جنگ طولانی مدت، و اکنون مقامات سیاسی نظامی روسیه بهترین گزینه در میان گزینه‌های بد را می‌سنجند و در حالی که تأکید می‌کنند همه چیز طبق برنامه پیش می‌رود، پی بردند اوکراین لقمه آسانی نخواهد بود. مردم این کشور طرفدار روسیه نیستند، به نیروهای روس همچون نیروهای اشغالگر می‌نگرند، انگیزه برای دفاع از خاک خود را از دست ندادند. جامعه اوکراین حتی به رغم اختلافهای داخلی همیشگی پس از آغاز جنگ منسجم شده و کشورهای غربی همچنان متحد و مصممند از اوکراین حمایت کنند. یعنی هر عاملی که کرملین در برنامه ریزی های خود در نظر گرفته بود اشتباه از آب در آمده.
همزمان با 100 روز از تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، سازمان ملل ابراز اطمینان کرد این جنگ برنده ای نخواهد داشت. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، میگوید روسیه بیش از 1/5 خاک اوکراین را اشغال کرده و مسئول وضعیت فاجعه بار در این مناطق است. درگیری های سنگین در شرق کشور، تحکیم مواضع نیروهای روس در جنوب و شمال برای ممانعت از ضد حمله ارتش اوکراین و موشکباران کل قلمرو اوکراین ادامه دارد و تکنون منجر به هزاران کشته و زخمی و میلیون ها آواره شده. همزمان گزارش ها حاکیست ارتش روسیه طی 3 گذشته بیشتر از جنگ اتحاد شوروی در افغانستان و جنگ های روسیه در چچن کشته داده. مقامات رسمی روسیه این گزارش ها را رد و با هر مخالف جنگ همچون خائن برخورد میکنند. الیگ گنچروف تحلیلگر سیاسی معتقد است جنگ طولانی و فرسایشی خواهد بود.
نظر پوتین به اوکراین همچون نظر هیتلر به یهودی هاست. او باعث آغاز و ادامه این جنگ است و به نوعی آینده سیاسی خود و طرفدارانش را به نتیجه این جنگ منوط می داند. مسکو همچنان امیدوار است غرب کیف را به مصالحه و پذیرش مطالبات روسیه ترغیب کند. همکنون صداهایی در غرب بلند شده که تحریم‌ها به اقتصاد جهانی ضربه می‌زند، باعث رکود اقتصادی در کشورهای اروپایی و تورم کم سابقه در آمریکا شده. باید مسیر خروج آبرومندانه‌ای از این بحران برای پوتین هموار شود و اوکراین ناچار است از دست دادن بخشی از خاک خود را بپذیرد. در مقابل اوکراین امیدوار است با دستیابی به سلاح‌های پیشرفته غرب بتواند ضد حمله را آغاز کند. مردم اوکراین بر این باورند که هیچ توافقی باعث متوقف شدن جنگ نخواهد شد. در بهترین شرایط آتش بس برقرار و بحران خاموش می شود و اکثرا مخالف این سناریو هستند. نظرسنجی ها نشان می دهد اوکراینی ها ادامه جنگ را اجتناب ناپذیر می دانند و معتقدند تا زمانی که پوتین و اطرافیانش در قدرت هستند برای اشغال و نابودی کل اوکراین تلاش خواهند کرد.
در روز صدام جنگ روسیه علیه اوکراین، اتحادیه اروپا ششمین بسته تحریمی علیه روسیه را تصویب کرد. تا به گفته جوزف بارل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، توان کرملین برای حمایت مالی از جنگ کاهش یابد. قرار است اتحادیه اروپا ظرف 6 ماه از واردات نفت و ظرف 8 ماه از واردات فراورده های نفتی روسیه خودداری کند. این بسته همچنین شامل برخی محدودیت های بانکی و خدماتی برای روسیه است. آمریکا نیز فهرست سیاه چهره های حقوقی و حقیقی روس که از دید واشنگتن مسئول جنگ هستند را گسترش داده. آنا رایسکا، رادیو فردا.
اما رئیس جمهوری آمریکا قرار است در روزهای پیش رو به عربستان سعودی برود، سفری پس از حدود 2 سال تنش به خاطر اختلاف‌ها بر سر پرونده‌های مختلف که در دولت آقای بایدن آغاز شد. اما اکنون افزایش چشمگیر قیمت جهانی نفت در پی تحریم‌های غرب علیه روسیه به دلیل جنگ اوکراین باعث شده واشنگتن به دنبال ترمیم روابط با ریاض باشد. بیشتر بشنوید در گزارش ایلیا جزایری.
عربستان سعودی و شماری دیگر از کشورهای مجموعه اوپک پلاس بر سر افزایش تولید نفت به توافق رسیدند، گامی در مسیر جبران کمبود نفتی که بازار انرژی به دلیل تحریم‌های اعمال شده بر روسیه یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نفت با آن مواجه است. در پی تهاجم نظامی روسی به اوکراین، اروپا تا کنون 2/3 نفت روسیه را تحریم کرده است، اقدامی که با حمایت آمریکا روبرو شد. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا:
ما از این حرکت و گام متحدان اروپایی خودمون در کاستن از تکیه به نفت و گاز روسیه از راه یافتن منابع انرژی جایگزین و کاهش مصرف تمجید میکنیم. این گام با اهداف زیست محیطی هم سازگاری داره.
آمریکا بر این باور است که تحریم‌ها به ویژه علیه صادرات انرژی روسیه می‌تواند بر ماشین جنگی مسکو تأثیر بگذارد، اما این سیاست باعث افزایش چشمگیر قیمت حامل‌های انرژی در جهان شده است. اوپک پلاس اعلام کرد که بر سر افزایش تولید روزانه 648 هزار بشکه نفت در ماه‌های ژوئن و ژوئیه به توافق رسیده است، اما با این حال قیمت جهانی نفت باز هم افزایش پیدا کرد و به سوی بشکه 117 دلار پیش رفت. تحلیلگران بر این باورند که افزایش تولید به این شکل تأثیری بر قیمت نفت نخواهد داشت، چرا که اکثر اعضای اوپک به جز عربستان سعودی و امارات و البته ایران که خود هم تحریم است، ظرفیت تولید خود را به شکلی کامل به کار می‌برند. پیش از این در سال جاری قیمت نفت به بشکه 147 دلار نزدیک شده بود، بالاترین قیمت در تاریخ که سال 2008 محقق شده بود. اوپک پلاس شامل کشورهای عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک به علاوه روسیه و چند کشور تولیدکننده نفت غیر اوپک می شود که با تصمیم اخیر موافق است. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه:
مانارخی. موضوع افزایش تولید رو با دوستامون در عربستان سعودی مطرح کردیم، اما طرح ما تنها توی چارچوب توافقای همکاری تو اوپک پلاسه که بر سر اون توافق شده و چندین بار رهبران بر اون تاکید کردند.
کاخ سفید هم از توافق اوپک پلاس برای افزایش تولید نفت استقبال و اعلام کرد که به نقش عربستان سعودی در این تصمیم اذعان می‌کند. در پی تحریم‌های غرب علیه روسیه، تولید نفت اوپک پلاس روزانه حدود 1 میلیون بشکه کاهش یافت، اما اکنون توافق اوپک پلاس برای افزایش تولید می‌تواند کمبود نفت در بازار را تا حدودی جبران کرده و جلوی تورم روبرشت کنونی در جهان را بگیرد. از سوی راه را برای سفر قریب الوقوع جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به عربستان سعودی هموار می‌کند، سفری که می‌تواند یخ روابط میان واشنگتن و ریاض را بشکند. از چند هفته گذشته دیپلمات‌های آمریکایی به دنبال مقدمه چینی برای نخستین سفر جو بایدن به عربستان سعودی پس از 2 سال تنش در روابط دو کشور هستند. تنشی که اختلاف‌ها بر سر حقوق بشر و جنگ یمن از عوامل اصلی آن است. همچنین اقدام دولت بایدن در برچیدن سامانه دفاع هوایی پاتریوت که در سعودی مستقر بود بر شدت تنش‌ها افزود. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
اما نغمه های دور و نزدیک عنوان آهنگی است که روز جمعه به مدت 1 ماه در 10 شهر و پایتخت اروپا برگزار می شود. در این سلسله کنسرت ها 4 هنرمند جوان موسیقی در اجرای این آثار همراهی می کنند. بیشتر بشنوید در گزارش شهرام میریان.
حمید متبسم آهنگساز و نوازنده سرشناس تار و ستار 64 سال دارد، دانش آموخته هنرستان موسیقی ملی و دانشسرای هنر در تهران است. عضویت در کانون چاوش و گروه عارف، تشکیل گروه‌های چکاوک، دستان، مزراب، تأسیس انجمن تار و ستار، بنیاد سیمرغ و برگزاری 11 سمینار موسیقی در اروپا از جمله دیگر فعالیت‌های موسیقایی حمید متبسم است. 10 آلبوم موسیقی هم در کارنامه دارد که یکی از آنها به نام شوریده جایزه بهترین موسیقی سال وزارت فرهنگ فرانسه را به دست آورده. حال هنرمندی با چنین پیشینه پس از 2 سال و اندی دوری از اجرای موسیقی بر صحنه به دلیل شیوع کرونا، نخستین گشت هنری خود را در چارچوب 10 کنسرت در اروپا آغاز کرده. آقای متبسم درباره حال و هوای این کنسرت ها اینطور به رادیو فردا گفته:
من به عنوان یک آهنگساز و نوازنده تار و ستار همیشه توی کارام آثار نوعی رو ارائه دادم و تلاش کردم که قطعاتی که کار میکنم حرف تازه‌ای برای گفتن داشته باشه. منتها دیریست که خیلی موسیقی ما به یه جهتی رفته که از اصل خودش دور شده. به خاطر همین این تور رو با شکل دیگری سازماندهی کردم و بنیان گذاشتم که ترکیبی از آثار گذشته و جدید با هم دیگه باشه. خاطر همین تصنیف های عارف قزوینی رو بازسازی کردم برای این کار، براشون مقدمه تازه ساختم و حال و هوایی رو ایجاد کردم که یک مقداری پیوند بین امروز و دیروز باشه. بر تقدیر با 4 نوازنده و خواننده جوان این کار رو شروع کردم: حسین بهاروین آواز، کاوه محمودیان تنبک، سمیرا گلباز بمتار و علیرضا مهدی‌زاده کمانچه یار و همراه منن در این تور. برنامه در اروپا هست ولی خیال داریم که اگر فرصتی باشه و بتونیم برنامه ریزی کنیم، این برنامه رو در آمریکای شمالی هم برگزار بکنیم. چیزی که خیلی برای ما مهمه در این تور اینه که بتونیم در واقع بعد از 2.5 سال خاموشی پیوندی دوباره با شنوندمون برقرار بکنیم که مدتی ازش دور هستیم. ما موزیسین ها نیاز به این داریم که به روی صحنه بریم، نیاز به این داریم که حرفمون رو با شنونده زنده در میان بگذاریم. این مدت همه کارهای ما به صورت دیجیتال و از راه دور بوده و دلتنگ صحنه و رابطه هنری با شنوندمون هست. برای اینکه توی حال و احوال کار قرار بگیرید، یک کاری رو که من با تار زدم و با تنبک پژمان حدادی همراهی شده براتون میفرستم پخش بکنید برای شنوندگانتون که خیلی نزدیک به حال و احوال کاری که قرار اجرا بکنید. Thank you.
حمید متبسم آهنگساز و نوازنده تار و سه‌تار را در 10 کنسرت اروپاییش هنرمندان جوان حسین بهاربین خواننده، سمیرا گلباز نوازنده بمتار، علیرضا مهدیزاده کمانچه و کاوه محمودیان نوازنده ساز تنبک همراهی می کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما دست کم 4 نفر بر اثر خارج شدن قطار از ریل در جنوب آلمان کشته شدن. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. اما این مجله شبانگاهی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش ساعتی سرشار سلامتی و آرامش رو براتون آرزو میکنم.